اما میخواهم بگم که نیاز به تجدید ساختار و سازمان برای مدیریت کشور اتفاقا هیچ برهان و دلیلی بهتر از شکست‌های متوالی ایران در جنگ با روس نبوده. به همین دلیل بسیار ساده که ما میبینیم که شاهزاده که مسئولیت مستقیم اون جنگ‌های ده در حد خودش هم بسیار فداکاری میکنه و رشادت میکنه، اما قواعد جنگ دیگه با ارزش‌های اخلاقی تعیین نمیکنه، قدرت تخریب توپخانه تعیین میکنه. اولین کسی که به این فکر میفته خود عباس میرزا است.
بله.
و بعد از هزینه شخصی خودش دانشجو میفرسته به فرنگستان و میدانیم که خودش هم لباس افسران فرانسوی تنش میکنه، بعد مکاتبه با دربار ناپلئون آغاز میشه، بعد اون آمدن جنرال کاردن به ایران است با 24 افسر عالی مقام که بعد با خرابکاری های انگلیس ها نمیتونن این کار برسر خشون ایران شروع میکنن به این که با وسائل جدید با وسائل ابزار جنگی جدید آشنا کنن که میکنن. ولی خب این هیئت مستشاران نظامی فرانسه که 24 نفرم هستند و جنرال گاردون معروف هم هست بر اساس باز قرار دادی که بین روسی و فرانسه برقرار می شود بسته می شود، اونهای هم به جایی نمی زده. فقط من هم که عنوان نشانه گذاری عبور می کنم که روشن بشه که ما ببینیم که چه چیزهایی چرا انقلاب مشروطیت به وجود میاد. به خاطر که در جنگ چالدران اون شکست سنگینی می خوریم، تازه 323 سال برای که خودمون رو درست کنیم گویا کافی نبوده. با دو تا جنگ 10 ساله قرارداد گلستان و جنگ 3 ساله پشترش پشتمنچای فرانسه یک کشور بزرگ اروپا فقط از شمال غربی یک کشور از دست می‌دهد. اونچه که امروز به جلب آذربایجان شمالی نامیده میشه.
دقیقا
همی که در جغرافیای تاریخ منطقه اصلا وجود ندارد، چیزی به نام آذربایجان شمالی وجود ندارد. این مستحدث به قول منطقه اون یعنی جدیده این نام.
بله.
وقتی میگیم جدیده باید یادمون باشه که کلمه دربند مال دوره انوشیروان است، یعنی 1500 سال پیشه.
بله.
و فارسی هم هست کلمه دربند، به اون دیوار قوی هست که برای جلوگیری از حمله معظم به ایران.
بله. اقوام حیات لی رو بید.
بله بله. خب وقتی اینا هست، حالا بعد ما بعد از جنگ بعد از قرارداد ترکمنچای تازه 25 سالی ما باید صبر کنیم تا نوبت به تأسیس دارالفنون برسه و می دانیم که هنوز دارالفنون در مراسم گشایشش هست که مبدع دارالفنون و مبتکر دارالفنون در تبعید آشان به سر میبره تا که نوبتش بشه که خون رکاش در حمام فین کاشان باز بشود و بعد باز در فاصله 70 سالی باید از دوره تأسیس دارالفنون بگذرد تا به تأسیس دانشگاه تهران برسیم در 1313 یا 14. البته در این من این سرفصل درشتر چشمگیرتر به زبان میارم، بلا ما میدانیم که در ادامه انقلاب مشروطیت ما حتی جلوتر از اون ما حاکتنه رشدیه های داریم دیگه.
بله.
آموزش نوین ما مدهون همت ایناست. اصلا یک بار به یکی از دانشجویان خیلی خوشحال بهش گفتم آقا اصلا درگیری مدارس ابتدایی به سبک نو به سبک اروپایی یعنی در حقیقت به سبک علمی و درگیری بستر این کار با این پیشگان یعنی با روحانیت و مسلط یعنی با حوزه، اون جوان گفتم این خودش یک موضوع پایان نامه از میشه کارشناسی ارشد.
بله.
ببینیم از تبریز تا مشهد همین حاشیه‌تن رشدی راه میفته به تأسیس مدرسه و این مدرسه یک ماه، دو ماه، سه هفته، دو ماه، چند ماه طول میشه. بعد میبینیم که به تحریک آخوند محل این مدرسه آتش گرفته. میخواهم بگویم وقتی که یک چیزی نیاز اجتماع هست، یک از انسان روشن اندیش هم از تبریز تا مشهد به دنبال تأسیس مدرسه های نوین روانه می کنید، همون حاشیه‌تن رشدیه.
بله.
این دیگه نه دولت پهلوی اول نه دولت پهلوی دوم. بگذاریم که خود اینها هم تازه وارثین چشم‌انداز های مطالبات انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه هم چرا به وجود آمده؟ چون اولین چیزی که بعد از این در چه باید کرد های اون دوره به ذهن روشن اندیشان رسیده، اولین چیزی که بوده این بوده که کشور هیچ نظام نامه‌ای برای اداره امور کشور در دست نیست. بنابراین هر فرمانروایی در حوزه فرمانروایی خودش هر گونه که میخواهد عمل میکند. خب میدانیم که یه دفترچه در 3.5 سال دوره امیرکبیر نوشته شد، تنظیمات تغییرخانی معروف شد، دفترچه تنظیمات تغییرخانی که چیزی هم میتوانه با هم گرفته شده باشه حتی از کارهایی که در عثمانی انجام شده. چرا که عثمانی ها به هر روی به اروپا نزدیکتر بودن، اون نزدیکی ها بیشتر موجب شده بود که اونها یه چیزایی از اون طرف رو عرض کنن. در هر حال غیر از نظم تاریخخانی که منتسب هست به دفترچه تنظیماتی که تاریخخان امیرکبیر برای اداره امور در اول دوره سلطنت ناصرالدین شاه ترتیب داده بوده، هیچی به دست در دسترس نبوده که بر بنیاد این حل المسائل به این قضایا رسیدگی کنند.
بله.
و به هر فرد اداره امور کشور باید یک دفترچه، یک راهنمای عملی داشته باشه دیگه. بنابراین شما وقتی ادبیات سیاسی منتهی به دوره مشروطیت نگاه میکنید میبینید فریاد دادخواهی که بلنده. اما اگر بخوایم همه اینا رو فرمول کنیم از نگاه پیشروترین اندیشه ها، مسئله مهم و اساسی نداشتن سامانه حقوقی در کشور. قول مستشار السلطنه، مستشار الدوله، یک کلمه، کتاب یک کلمه، یعنی قانون، یعنی نبودن قانون. پس حالا که اینجوریه، پس حالا که اینجوری، قبل از هر چیز میبایستی در کشور قانون حکومت کنه. چرا قانون حکومت کنه؟ چون قانون حکومت کردن فرع بر انسان شمردن باشندگان این سرزمینه. اول بایستی من به عنوان یک انسان دارای حقوق انسانی شناخته بشم، اونگاه برای اینکه میان منافع من به هم دیگر باشندگان این سرزمین استقاق ایجاد نشه، حق و حقوق هر کدام از ما معلوم بشه، بعد ما بایستی شهروند شناخته بشیم. باید کشور دارای قانون اساسی باشه و بایستی در بنیاد قانون اساسی ما وقتی شهروند شدیم، وقتی که قانون ما به عنوان قانون اساسی به عنوان یک فرد دارای هویت دارای حقوق شهروندی شناخته شدیم، اون هنگام البته میتوانیم از حقوق خودمون دفاع کنیم. ولی وقتی که اساساً در نظام کشور من انسان ایرانی به عنوان یک شهروند شناخته نمیشوم، بنابراین برای اداره امور این چنین انسانی دفترچه قانونم لازم نیست. بگذاریم که لابد این طنز تلخ رو شما هم به یاد دارید و بسیاری از کسانی که صدای منم میشنوم احتمالاً به یاد داشته باشن. وقتی ناصرالدین شاه خبردار شد از همین کتاب یک کلمه
بله
مستشار الدوله و بعد اظهار خوشبختی کردن بعد که اندکی از صفحات اون خونده شد
بله
عنوان سپاس از کسی که کتاب یک کلمه یعنی قانون رو نوشته بود فرمودن که اونقدر کتاب تو سر این مرد دانشور کوبیده بشود که چشمایش بیناییش رو از دست بدهد که داد.
بله.
پس انقلاب مشروطیت برای این وجود آمد که دیگر با شیوه قدیم شیوه که پیش از اون تاریخ می بوده همون کشور برشکسته و سه بار شکست خورده پشت سر هم رو هم نمی شود اداره کرد. خب این وسط چه پیچ آمد؟ این وسط آشنایی تحصیل کردگان در معنای همون موقع تاریخی صحبت میکنیم و رفت و آمد کم و بیش طبقه اشراف و متوسط اروپا و آشنایی مقدماتی با این زبان ها و این که با چشم صد ببینند و لمس کنند که چقدر تفاوته. خب این همه تأثیر میگذاره و بعد این است که ما میبینیم که سالها پیش از اینکه در 1906 فرمان انقلاب مشروطیت صادر بشود این درگیری ها هست. ما پیش از او داستان تنباکو رو داریم دیگه.
بله
او قرارداد رژیم داریم قرارداد تنباکو رو داریم
قرارداد رژیم داریم
که با اون فضیحت سرانجام به حسرت ناشرشتن پس بگم و البته باز هم از خزانه تغییر کشور این همه پول باید پرداخت میشد که شد. میخواهم عرض کنم که یک چیزی که امسال من امشب میخواهم اینجا مطرح کنم بخش دوم پرسش شماه هستن. آیا این درسته که اصلا انقلاب ایران انقلاب مشروطیت ایران به اهداف خودش رسید؟
بله.
انقلاب پیروزی بود یا این اصطلاح انقلاب ناکام رو می شود به او بکار بود؟ من به صراحت می گویم و می آیمش از وقته برون که نه، انقلاب مشروطیت ایران اگر اهل خیال بافی نباشیم، اگر اینقدر علوم اجتماعی رو بدانیم که قانون اساسی برآمده از هر انقلابی از برآیند نیروهای موجود در جامعه را نشان می‌دهد، اگر قبول داشته باشیم که ایران آخر دوره قاجار و از عقب ماندگی تاریخش چه بوده، اگر میزان نفوذ جمعیت کشور رو بدانیم، درصدی از این جمعیت که چقدرش ایله و چقدرش هم تو روستاهایه، وقتی مجموع شرایط تاریخی و مادی ایران در نظر میگیریم میبینیم که با اون دوران بیخبری 50 ساله دوره ناصری با مجموع اوضاع سیاسی که در کشور ایران اوضاع اجتماعی از هر جنبه از جنبه های اجتماعی که در ایران حاکم بوده انقلاب مشروطیت ایران نه تنها انقلاب پیروزی است، یک جهش بزرگ. این یک جعل تاریخی که انقلاب مشروطیت ایران انقلاب ناکام بنامید. راسته که بسیاری از اهداف انقلاب مشروطیت متحقق نشد، اونها هم دلایل خودش داره. چرا این گناه باید به گردن اونهایی بیاندازیم، اون جانبازان و روشنندیشانی که در قعر و ظلمات توانستن این فصل به این درخشانی که لااقل انسان ایرانی از رعیت به شهروند تبدیل می کند چرا باید به این یخی اونها رو بگیریم؟
روز شما
انقلاب مشروطیت ایران با توجه به همه داده هایی که اون هنگام محقق میتونه نگاهش کنه انقلاب پیروزی بوده. در اولین بار در تاریخ چند هزار ساله ایران قانون اساسی نوشته می شود که در اون به تأکید و به صراحت و بدون هیچ اما اگری می گوید همه حقوق ناشی از اراده مردمه، ناشی از ملت است.
بله.
البته به عنوان نقیضه کسی می تواند بگوید که آقا مگر زنان جز ملت نیستن؟ ما حتما باید بگویم حتما است دیگه اونجا. اما در قوانین جاری مثلا زنان حق رأی نداشتن، میگیم قبوله، منتها همواره یادآوری میکنیم که آیا در ایران 1906 میلادی 1224 هجری قمری این قانون اساسی، آیا چیزی بیشتر از این در حد توانایی پذیرش قوای موجود در انقلاب رو وجود داشته یا وجود نداشته؟
بله.
روشناندیشان ایران از یه فرصت پیش آمده تاریخی استفاده کردن، به درستی بهره جویی کردن. آدم های مثل ده خدا، مثل میرزا جمشید خان سوره اسکافیل، مثل اون سیار دبستانی یعنی میرزا خان کرمانی، یعنی شیخ احمد روحی، یعنی اینا که به عثمانی پناهنده شده بودن که همه هم کشته شدن بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه، دولت عثمانی اینها رو تحویل داد و در مرز ایران یعنی در تبریز تحویل محمد علی شاه دادن شد، خبیر الملک.
بله.
این سیار دبستانی که دو تاشون هم هسته یا دو نفرشون قطعا کرمانی هستن،